الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نشست روز قبل مستحضری عرض کردیم ما در استنباط یک قیاس داریم، یک قاعده گرایی یعنی استیاد قانون. این دوتا گاهی به همدیگه اشتباه میشه و فرض کنه کسی به اسم قاعده گرایی مبتلا به قیاس میشه، یا یه بنده خدایی که قاعده گراست متهم میشه قیاس گراست، داوری میکنیم، یا بعضی جاها از قاعده گرایی دست بر میداریم فکر میکنیم قیاسه، مسیر اشتباه میریم. خب اینو بررسی کنیم ببینیم اون نقطه محوری اختلاف کجاست که هم از قیاس پرهیز کنیم هم قاعده گرا اگر هستیم واهمه نداشته باشیم. من دوستان تکرار میکنم به این انگیزه صرفاً که به هر حال اینا رو با دقت بررسی کنید، مطالعه کنید، حتی سوالی هست بپرسید. حالا ما که خب خیلی این بحثا رو نداریم در اصولمون، یعنی اصلا نداریم. اهل سنت هم که راجع به قیاس چون قبول داشتن خیلی کتاب زدن، قلم زدن، این بحث خیلی نحیف و لاغر، اونم من احتمال میدم، یعنی تا این حد یقین ندارم که بحث شده باشه. اگرم شده بر مشرب خودشون شده عامه، که خب با مشرب ما خیلی گاهی هماهنگ نیست. به هر حال دوستان بحث رو با دقت این روزها، من اگه بحثی باشه شما قبلا دیده باشید خب کمتر دغدغه‌اش رو دارم تا بحثی که اینجور نیست. دیروز فکر میکنم اون نقطه محوری رو ما گفتیم که اختلاف کجاست. در قاعده گرایی مبتنی بر یک به اصطلاح سیر دقیقه. قاعده گرایی همونطور که دیروز گفتیم یا از الغای خصوصیت و تنقیح مناطق قطعی استفاده میشه، یعنی یکی از بنیانها و مبانیش اینه. دوم استظهار ظهور. خب با هم اینا گفتیم فرق میکنه، خیلی وقتا هم اشتباه میشه، در حالی که قیاس نه، قیاس مورد بحث ما به معنای معروف سنیش یک مورد یه نص وارد شده، طرف عمدتاً هم با حدس و گمان یک علتی رو استنباط میکنه با صبر و تقسیم، با یه محاسبات پیش خودش، البته نه محاسبات چجور تعبیر کنم، مثلا چرت محاسباتی، ولی بالاخره یه محاسباتی که سند نداره، سند قطعی، بعدم میخواد بر همین اساس جاهای دیگه استفاده کنه. اون دوتا مبنا که توضیح دادیم دیروز در یه مثالم پیاده کردیم، بگذارید من شما رو با یک مثال قرآنی آشنا کنم و تأثیر عمیقی که داره. ببینید مستحضرید که ما آیه‌ای داریم در قرآن، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، اوائل سوره مبارکه مائده، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. درست؟ ببینید این آیه، در مفاد این آیه یک اختلاف اینه که یک حکم ارشادی اخلاقی یا یک آموزه فقهی و حکم فقهیه، تحریمه. عمده فقها ها این بحثا دیگه در فقه اون سالی که ادله عام معاملات رو بحث میکردیم دوستانه بودن اونجا مفصل گفتیم، عمده فقها ها معتقدن که این آیه یک حکم تحریمی فقهی رو داره میگه به نام حرمت تعاون بر اسم و عدوان. ببینید دو تا محدودیت این آیه داره. اولا واژه تعاون به کار رفته، دوم تعاون بر اسم و عدوان. اسم و عدوان، اسم رو میگفتیم بیشتر جنبه حق الله داره، عدوان حق الناس. عمده رو کلمه تعاون. خب ببینید تعاون، ما در عربی یک تعاون داریم، یک اعانت داریم، یک مساعدت داریم. خب اینا با هم فرقم میکنه. تعاون یعنی مشارکت، اعانت یعنی کمک کردن. تعاون جایی میگن که مستقیما انسان مشارکت مستقیم داره، مثل این که دو نفر پول رو هم میگذارن کارخونه میزنن، دو نفر با هم دزدی میکنن خدای نکرده، اسم و عدوان. اما اعانت نه، اعانت ممکنه مقدمات کار یک نفر انجام بده، خود کار یک نفر دیگه. مباشرت شرط نیست در اعانت، ولی در تعاون شرط. آیه داره تعاون، نداره اعانت. به همین خاطر بعضی ها مثل مرحوم ایروانی، مرحوم آقای خویی، اینا میگن اون چه حرام تعاونه نه اعانت. صریحا هم گفتند و پشتش هم وایستادن دیگه. خب ولی نوع فقها گفتن نه، تعاون، اعانت همه چه حرامه. به همین آیه هم تمسک کردن. یکی از کسانی که کلماتشو خواندی اهل این گروه شیخ انصاریه. اصلا شیخ انصاری اعانت میگه، این آیه رو مثال میزنه، با اینکه اعانت با تعاون فرق داره، خودش هم میدونه فرق داره. به عبارت دیگه دوستان، اینها از این آیه یک قانون کلان استیار کردن. کدوم قانون؟ قانونی که ما ازش تعبیر کردیم به حرمت مطلق تسبیب آمدانه بر فساد. یک بار دیگه میگم، حرمت مطلق، مطلق یعنی چه اعانت باشه، چه تعاون باشه، چه مساعدت باشه، مطلق تسبیب نه مباشره. حرمت مطلق تسبیب آمدانه بر فساد، یعنی حتی اسم و عدوان رو هم کنایه از فساد گرفتن. شاید مثلا اسم و عدوان محدود باشه، ولی دیگه فساد محدود نیست. خب علمای عصر، اگر ما آمدیم از این آیه یک قانون عام استیار کردیم، گفتیم مطلق سبب شدن، همین که انسان سبب یک گناه بشه، یک فساد بشه، البته تو این سبب شدنم تعمد، حالا یه آدم باعث و بانی میشه خودش هم خبر نداره، نمیخواد ولی میشه، اونم نه آمدانه. اگر کسی آمدانه سبب یک فسادی بشه، حتی جالب دیدیم گاهی وقتا فساد حلال هم هستا، این که میگم حتی اسم عدوانم توسعه بدید، فساد ممکنه حلال هم باشه. مثلا یک کسی باعث طلاق بشه، نفس طلاق که حرام نیست، ولی طلاق یک حلالیست که پدر جد چیه؟ فساد. بعضی وقتا یه چیز حلال فساد داره، میشه. همین که میگم یک کسی مثلا یه فرهنگی رو به یه نفر القا کنه، اون خلاف شرع نیست، ولی خب یه زهد غلطه، نمیدونم چیزی رو که خلاف شرع هم نیست به یه نفر القا میکنه، نتیجه بد میده. حتی میتونیم مثلا بگیم اگر عامدانه باشه اشکال داشته باشه. حالا بحث عمده همون القای خصوصیت از تعاونه که اعانت رو بگیره، مساعدت رو بگیره، همه اینا رو بگیره. ببینید در اینجا ما اگر بخوام از این آیه به استیاد قانون عام برسیم، از تعاون برسیم به هر کمکی ولو اعانت باشه، طبق حرف دیروز دوستان دو تا راه داریم. یکی این که بیاین از آیه یک منات استخراج کنیم، بعد این منات رو از تعاون ببریم تو اعانت، با اینکه آیه تعاون داره، مشارکت، ببریم تو کمک ولو با واسطه باشه. بگیم حرمت تعاون بر اسم عدوان آیا جز به خاطر اینه که یک حرکت فاسده؟ چه علت دیگه میتونه داشته باشه؟ یعنی خداوند متعال که میگه حرام است تعاون بر اسم و عدوان، میتونیم شک کنیم که غیر از اینه؟ حالا اگر کسی همچون قطعی پیدا کنه، نگید من بازم قطع ندارم، حالا یک کسی قطع پیدا کرد، خب ببینید میگه اگر حرام است تعاون بر اسم و عدوان، مثل این که دو نفری با هم برن دزدی، با هم مشارکت، با هم تعاون، خب این به ملاک اینه که بالاخره تجاوز به مال مردم، فساده، افساده. خب حالا اگر نه، یکی مثلا گرا بده، یکی خبر بده، یکی دیگه دزدی کنه، یکی کنترل بکنه، راپورت بده، به قول معروف اون یکی چه فرق میکنه؟ اونم هم همونه، یکی چاقو بسازه، سلاح بسازه، یکی شلیک کنه، تا اینکه هر دو شلیک کنن، هر دو شلیک کنن میشه تعاون. یکی سلاح بسازه اون یکی بکشه میشه چی؟ میشه اعانه. بگیم آقا مناتی که در حرمت تعاون هست در حرمت اعانت هم هست، بعدم قسم بخوریم به خداوند، باید بکنیم قسم بخوریم ها، که به خدا قسم همون منات که در تعاونه در اعانت هم هست، و بعد اون قانون رو استخراج کنیم، حرمت مطلق تسبیب عامدانه چه تعاون باشه چه اعانت باشه بر فعل حرام، بر فعل حرام استخراج کنیم. این دوستان اون راه اول میشه. راه اول چی بود؟ یه مناتی از یک نص محدود، قرآن ما تعاون داره اعانت نداره، ما یک مناتی بگیریم، منات قطعی، اینو در جای دیگه که این منات هست پیاده کنیم. البته اینجا دوستان ما کار نداریم دیگران چی میگن چی نمیگن، کار میدانی نمیخواد، ولی خودمون باید به منات برسیم، باید منات بهشون قاطع باشه، قطعی باشه. بنابراین اگر این راه رو بریم دوستان، دیگه نیاز نیست که هی بریم تو لغت ببینیم تعاون چه معنا داره، فرقش با اعانت چیه، گوش میکنید فرق دارن اینا، بعد بگیم آیه اونو میگه اونو نمیگه، منات گرفتیم دیگه، از آیه استیاد میکنیم. این اون راه اول که میگفتیم الغای خصوصیت و تنقیح منات، ولو کلمه تعاون با کلمه اعانت فرق میکنه، اینو قبول داریم، حتی در اینجام که به کار رفته فرق داره معناش، ولی منات بگیریم دیگه. این میشه مثل الخمر حرام لأنه مسکر عین او میشه. اما دوستان همینجا، خب همینجا گاهی وقتا میایم میگیم که لا تعاونو در این آیه ولو به قرینه بعدش به قرینه قبلش اعم از مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم که همون میشه کمک کردن، گویا تعاونو در این آیه به فهم عرف هم تعاونو میگیره هم اعانتو میگیره. مثل اون رجلون شک بین ثلاثه و اربعه میگفتیم که هم مردو میگیره هم زنو میگیره تو این جمله. البته اینجا میگیم تو این آیه ولو این دوتا فرق میکنن، یکی باب تفاعل مشارکت، یکی باب مفاعله، مشارکت درش نیست، دو نفر جدا جدا هم ممکنه انجام بدن. تو باب مفاعله مشارکت نخوابیده ولو دوتا فاعل داره در با. ولی یکی مقدمه است، یکی ذیل مقدمه رو انجام میده، یکی مباشره یکی غیر مباشره. ولی در این آیه به خصوص عرف عام میفهمه، اشکال هم نداره. بارها براتون گفتیم یه واژه گاهی وقتی در یه دلیل قرار میگیره تا وقتی که جای دیگه هست فرق میکنه. یعنی تعاون با معاونت یا اعانت، باب افعال یا باب مفاعل، اعانت که باب افعال، معاونت باب مفاعل است. تعاون با اعانت با معاونت فرق داره، ولی در این آیه نه، عرف اینجور میفهمه. بعد هم میریم تو تفاسیر، الکی هم نمیگیم، ما میگیم شما نگاه کنید مفسرین ما من از صدر الاسلام الی حالا از این آیه اعم فهمیدن. این دوستان میشه اون بنیان دوم. بنیان دوم چی بود؟ استظهار بود. این دیگه یقین نمیخواد. گوش میکنید؟ یعنی اگر بنده اومدم گفتم لا تعاون و معناش اعم از اعانت و معاونت و تعاونه، به من بگید یقین داری؟ میگم من یقین ندارم. ولی عرف اینجور، بله فقط باید عرف تایید کنه. مثلا در تفاسیر میدونید در آیات قرآن ما میتونیم به تفاسیر مراجعه کنیم. اگر 10 تا 20 تا تفسیر از شیعه، از غیر شیعه، از گذشته ها، از بعدی ها نگاه کردید، دیدیم همه عام معنا کردن. خب اینا ذهن عرفی دارن دیگه، همه کفایت میکنه. لذا این دومی یقین نمیخواد، ولی ظهور عرفی میخواد، استظهار میخواد. نیازم نیست به خودمون زحمت بدیم تنقیح منات کنیم از این حرفا. البته باید این طرفش یک هماهنگی عرفی داشته باشه. ببینید الان ما از این آیه، یعنی این مثالی من خواستم انتخاب کنم براتون که بتونم هر دوش رو بیان کنم. ممکنه کسی منات قطعی بفهمه از اون را وارد بشه، ممکنه استظهار عرفی بکنه، ولی علا ای حال چه راه اول چه راه دوم داریم از این آیه چه کار میکنیم؟ استیاد قانون میکنیم. مقابل ما کیه؟ مقابل ما آقای ایروانیه، آقای خوییه، اینا میگن استیاد قانون نکنیم. لذا این دو بزرگوار صریحاً هم گفتن آنچه حرام است تعاون بر اسم و عدوان، نه اعانت. آقای خویی میگه اعانت فقط یک جا حرامه، اونم تو باب ظلمه، اونم چون دلیل خاص داره، نه این آیه. یعنی در واقع اینجا یک موضع داریم که استیاد قانون نمی کنه از این آیه، یک موضع داریم که استیاد قانون می کنه از یکی از این دورا. البته دوستان به قدری به هم ریخته شلوغ عرض کردم چون اینا جدا که نشده. مثلا یک کسی میخواست تنقیح منات کنه، حرفش سر از چی در آورده؟ استظهار. یا به اسم استظهار سر از چی در آورده؟ تنقیح منات. در حالی که این اصلا دو وادیه، دو ادبیاته، اون یکی یقین میخواد، کار میدانی نمیخواد، این دومی یقین نمیخواد ولی زن کفایت میکنه، یا به قول ما اطمینان کفایت میکنه، ولی خب کار میدانی میخواد، یه تأییدی باید بشه بالاخره از مفسرین اگر قرآن باشه. ببینید علایه حال از این مثال عبور میکنیم.
مثال اول نفهمونید چجوری مناف کرده، فرمونید چجوری رفع خصوصیت از تعاون کرده، مناف چجوری
اصلا خود خصوصیت الغا کردن مناف گرفتنه، اینا رتبتن دو چیزه ولی ماهیتن یک چیزه. این همین که شما الغا میکنید تا مناف تو ذهنتون نباشه نمیتونید الغا کنید. اصلا شما چه حق دارید تعاونو رو باب افعالش هم من... یعنی با اینکه باب تفاعل با باب افعال با باب مفاعل فرق داره، اصلا القا جدا از تنقیح معنا نیست. این بذارید من فردا یا پس فردا میخوام عرض کنم تنقیح منات و القا اینا تو تعابیر به قول فلاسفه اینا تقدم و تأخر رتبی دارن، نه تقدم و تأخر خارجی. بذارید تا برسیم این راست. از اتفاق از قدرت خدا بحثر همین مسئله هم هست و همین هم ملتزم میشن دیگه با... نه خیلی مگه دلیل خاص داشته باشیم ولی بله بزن ملتزم نیستن، به خصوص این مثال که شما میزنید ملتزم نیستن. بله برحال فقیه هم اصلا هر دوشون هم ایستاده بر قول دارن، نمیتونیم بگیم که ضعف مبنا دارن نه ضعف چیز، ولی خب حالا بحث دیگه ما هم نپذیرفتیم ولی نه هیچ ابایی ندارم میپذیرم. بله این دست شما نیست، دست ما نیست، اینو عرف نمیگه اعانت. اولا بحث اعانت توجه کنید، من این آمدانت که آوردم نه که میخواستم اعانت رو معنا کنم، این آمدانه برای حکم حرمته. ما در بحث سه مفصل بحث کردیم راجع به این که اصلا اعانت قصد میخواد یا نمیخواد به شدت بحثه. این پس خود اعانت 5-6 تفسیر داره. این آمدانن که من اینجا آوردم میخواستم حرمت درستم، نمیخواستم کلمه اعانت رو به خاطر اون به کار ببرم. این یه نقطه. نقطه دوم ببینید دست من و شما نیست که بگیم کسی هم که بیرون داره کشیک میده و اون آقا داره داخل خونه اساسات جمع میکنه این تعاونه. این عرب تعاون نمیگه. تعاون وقتی میگن که دو نفر به اصطلاح دخالت مباشر داشته باشن. دخالت مباشر. حالا این عرض کردم شما از لهجتون مشخصه اصفهان، از ذهنیت اصفهان و قوم که نمیشه به عرب تحمیل کنید که، ولی من برای که از شما ستم نکرده باشم به شما اینم بگم حالا دوستمون چیز نشه، ما در بحث فقه همونجا باز گفتیم، یعنی یکی از راههایی که ما رفتیم همین بوده، گفتیم که اگر شما در همینجا حرام رو اساس برداشتن از منزل طرف حساب کنید، اون آقا که اساس برداشته میشه مباشر، این آقا میشه مقدمه، لذا این میشه اعانت، اونم که تنها بوده هیچی دیگه. اینجا دیگه ما تعاون نداریم بلکه یک کار مباشر داریم با یک اعانت. ولی اگر شما نه عمل خلاف رو دورش یه خط بکشید، یعنی بگید که نقشه کشیدن، تصمیم گرفتن، رفتن به طرف خانه مردم و در غفلت از مردم استفاده کردن و اساس جمع کردن و آوردن بیرون، اگر این مجموعه رو خط بکشید دورش، بعد بگیم حالا این دوتا این مجموعه کار کردن، این تعاونه یا اعانت؟ تعاونه، منتها هر کسی یه بخشی از کار رو انجام داده، این فرق میکنه. مثلا در همون مسئله قهر که دفعه شما جان طرف رو گرفتن حساب میکنید، اون که سلاح ساخته اعانت کرده، اونی که شلیک کرده کار انجام داده، و از اینجا ما اعانت داریم و اصل کار دیگه چیز دارم تعاون نداریم. ولی اگر کار رو این نقشه ای کشیده بشه که جان یک نفر گرفته بشه، اینجوری یه نقشه ای که جان یه نفر گرفته بشه، این نفر از زمین برداشته بشه، خب این مجموعه اگر نگاه بکنیم از اون سلاح ساختن تا شلیک کردن میشه چی؟ میشه تعاون. اگه این کار رو در نظر بگیریم، هی من این خط بشم دورش، یعنی این مجموعه این دیگه اعانت اینطور نیست که یکی مباشر باشه یکی اعانت، نه هر دو چیه؟ تعاونه. این رفتی اون بحثا اونجا شده.
تعاون در تعاون نحو توقفی هست نتیجه، یعنی اگر
آقای نفسی ما بحثمون تعاون اعانت خیلی مثال بود دیگه، میدونید به جمعی رسیم، یعنی الان بحث رو هم بکنیم، گفت که قلیلهو لا ینفع کثیرو هم لا یمکن، مفصل شاید 4-5 جلسه ما بحث رو داشتیم بکنم بودید شما، حالا اگرم نرسید نمیشه هست برای اخر دوستان اونجا نگاه بکنم برای چون میدونم به جایی نمیرسیم بخوام بحث بکنیم. حال القا رو بذارید، من اصلا بحث دو سه آیندهمو القا خصوصیته، من می‌خواستم عبور کنم، بعضی دوستان که الانم نیستنشون هی اصرار که این بحثو مطرح کنید دیگه مطرحش می‌کنیم، بذارید میرسه روز آینده انشالله باز بحث خوبی خواهیم داشت. ببینید دوستان رفقای دیگه هم سوال دارن بعد از بحث خدمتتون هست، این کاری که ما انجام دادیم حالا گذشته از این که یک ثمره علمی داره که دارید میبینید دیگه، اینا به هر حال در اجتهاد تا اینا رو صاف نکنیم چطور میخوایم اجتهاد بکنیم، بعدا اسمش بذاریم اجتهاد، واقعا یه ثمره اخلاقی هم داره، یک ثمره به اسم معرفتی هم داره، و اون این است که ما دوستان یه سری اصحاب داریم که اینا متهم به قیاسن، خوشبختانه تو حوزه های پایین تو لایه های پایین رفقا عمدتاً ابن جنید رو فقط میدونن، یعنی از خیلی از افاضل سوال کنید اون فقیهی که متهم به قیاس کیه تقریبا همه میگن چی؟ ابن جنید. ولی یک کمی که انسان بیشتر تحقیق میکنه میبینه این اتهام دامنه خیلی از فقهای دیگه و روات نامی دیگه، روات ایستاده بر قله به اصطلاح، مثل حسن ابن ابی عقیل، یونس ابن عبدالرحمن، جمیل ابن دراج، فضل ابن شازان نیشابوری، زراره، من اسم نبردم، حتی اینا هم تو برخی از متون رجالی و روایی متهم شدن به قیاس. اینا کسانی هستن که صرف راوی نیستن، جمیل دیده باشید خیلی وقتا اجتهاد میکنه، فضل ابن شازان که میکرده، یونس همینطور، دیگه حسن ابن ابی عقیل، اینا که اصلا به سمت فقهیشون معروفن، حتی ابن جنید هم هست. خب ببینید ما قرائنی داریم که اینها قیاسگرا نبودن، چجوری اینها اهل قیاس باشن با اینکه میدونید از شعارات اصلی و مادر شیعه مذمت از قیاس بوده، مذمت از قیاس مثل عدم حجیت خبر واحد نبوده که بعضیا قبول داشته باشن بعضیا نداشته باشن، گوش میکنید، یا بعضیا بدونن بعضیا ندونن، یک چیز مسلم بوده از زمان امیرالمومنین، بلکه من پیدا کردم از زمان خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از زمان خود رسول اکرم که این قیاس مذمت شده، کلمات امیرالمومنین، دیگه نوبت به امام صادق و امام باقر که رسیده محشر بوده از بس ملامت شده. خب چطور اینام که جزء روات اصلاً ایستاده بر قلن تو این سمت رب و نوع حدیث و فقهن، اون وقت بیان میگیم اینها نتونستن مثلا قیاسگرا شدن. این دوستان که بعد یه شاهدی هم از یونس ابن عبدالرحمن داریم، اینها مشرب قاعده گراییشون قوی بوده، یعنی از کسانی بودن که با ورود دو سه نسل یا حتی یک نسل بعضی وقتها در یک مورد یا تنقیح منات میکردن، الغای خصوصیت میکردن، یا استظهار میکردن، قانون استیاد میکردن، در غیر مسکوت استفاده، در مسکوت استفاده میکردن، منتها بی خبر کسانی که آخه ببینید شکل کارشون قیاس نماست. ببینید در قیاس یه سنی چه کار میکنه؟ از یک مورد منصوص درسته میره به غیر منصوص، مگه اینطور نیست؟ از منصوص میره به غیر منصوص. قاعده گرایی چیه؟ از منصوص میره به یه قاعده غیر منصوص، از قاعده غیر منصوص باز میره به جزئی غیر منصوص. اینه دیگه، یعنی عملا به قول اصطلاح فرایندشون فرق اینجوریه، شکل کارشون یعنی سیرشون اینجوریه. خب بعد طرف میگه خب اون که رفت از منصوص به غیر منصوص، تو هم که از منصوص رفتی به غیر منصوص، یعنی دقیقا شکل کاریه که بعد اینا متهم شدن به قیاس. یه چیز دیگه هم بوده دوستان، اینم از اون بحثای خیلی مهمه و اون اینه که مثل حسن ابن ابی عقیل، مثل یونس ابن عبدالرحمن، من احتمال میدم اون دیگه شون همینطور، اینو رو اینا من بیشتر کار کردم، اینا یه چیز دیگه هم بوده دقت کنید که متهم شدن به قیاس، و اون این بوده که اینها در مقابل نصوص قطعی کلان اگر نص خاص وارد می شد زود سراغ نص خاص نمی رفتن، رو همون نص عام تأکید می کردن. اینم دوستان شکل شکل قیاسه، توضیح می دم اینو قاعدتاً دیشب هم مطالعه کردید. ببینید ما یه بحثی داریم در اصول که آیا تخصیص قرآن و سنت قطعی به خبر واحد جایز یا نه. یادتون میاد کفایه، من نمیگم خارج، شاید بعضی ها نخونده باشید اون قسمت خارجشو، ولی کفایه رو خوندید دیگه. تخصیص کتاب الله اضافه کنید و سنت قطعی به خبر واحد. میدونید که امروزی ها میگن جایز، مرحوم آغازی ها میگه اصلا وقت رو این نگذارید، حیف وقته. حالا هیچ جا دیگه اینجور حرف نمیزنه ها، تو این یک مسئله میگه اینقدر واضحه که انسان وقتشو نباید تلف کنه، مسلم جایزه. آقای نائینی میفرماید این قطعیه. صاحب جواهر میگه اگر غیر از این بگیم فقه جدید لازم میاد. خب ما دوستان سالایی که این بحثو داشتیم 5-6 سال پیش، اونجا من اینو به اصطلاح توارشناسی کردم، دیدم این مسئله در گذشته اینقدرام روشن نبوده. لذا با عرض معذرت محضر بزرگان عرض کردیم نه وقت گذاشتن اطلاق وقته، نه مسلم و قطعیه، نه فقه جدید پیش میاد. ممکنه کسی مناقشه کنه، یعنی امکان مناقشه هست. البته من این تو پرانتز بگم، باز امروزه تو این روزنامه ها و مجلات اینا رو این نکته زیاد تاکید میکنن، این وقت اون خدای نکرده حرف من با اونا یکی نشه، ما این دغدغه رو هم داریم. اونا وقتی میگن قرآن رو بگیریم مثلا روایات خبر واحد کنار بذاریم، در واقع میخوان ثقل اکبر رو از ثقل اصغر جدا کنن، کلا سرمون نره. شکل حرف هم حرف منطقی است، یعنی قابل دفاع است، اما قصد قصد بدیه. یا مثلا میگم خب ما وقتی قرآن چیزی گفت دیگه چه معنا داره روایات بیاد اونو تخصیص بزنه، تعقیب بزنه، یه حرفا چی؟ همین پریشب بود یه مقاله داشتم ارزیابی میکردم راجع به مسئله مهم ارث زوجه که الانم کشور ما مطرحه. میدونید خب اینه که مخالفن، یعنی دنبال همین نظر جدیدن، میگن قرآن استثناء نکرده، گفته زنها یک هشتم مال مردا رو میبرن، دیگه استثناء نکرده، زمین نه، فلان نه، فلان نه. وقتی میگی خب روایات 16 تا 17 تا روایت، میگن خب قرآن مطلقه. میخوام بگم با اون چیز نشه، یا کلن باز دیدم برخی از اهل سنت مطلب رو دنبال میکنن، نه مطلب ارثها، اون اصل مطلب رو که ما نباید سراغ روایات بریم در تخصیص با کتاب، ولی از این که فاصله بگیریم، من بدبینم هستم نسبت به این فضا. اما این نکته که دوستان به راحتی هم نمیشه عمومات و اطلاقات کتاب رو چکار کرد؟ تحصیل زد. حال من بذاری داوری نکنم، خودم اظهار نظر نکنم، داشتیم کسانی که اگر یک اطلاقی و عمومی، مثل یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن از کسانی بود که اگر خبری خلاف قرآن بود ولو به آن مخاط کنار میگذاشت، حتی بهش اعتراض کردن که آقای یونس، حدیثش آوازم میخونید، آقای یونس شما چرا گفت که من چکار کنم که از امام صادق با واسطه شنیدم که آقا اینجور فرمودن؟ حال بعد بخونید. این که یونس میگه از امام شنیدم اگر حدیث مخالف قرآن بود کنار بذارید، بدونید حدیث 100% که مخالف قرآن نیست. اصولا حدیثی که متباین کلی با قرآن داشته باشه در جامعه مسلمین جا باز نمی کنه. کدام حدیثی که ممکنه جا باز کنه؟ عام خاص باشه، مطلق و مقید باشه، امثال ذلک. ببینید، نگاه کنید چجور توضیح بدم. بعضیا بودن رو اطلاقات، رو عمومات تاکید میکردن، اخبار خاص رو کنار میگذاشتن. حالا بریم تو قیاسگراها. ما در سنی ها دوستان، نمیگم همشون، یه طیفشون بودن که اگر اقتضای قیاس هرچه بود، حتی اگر با خبر واحد درگیر می شد، اقتضای قیاس رو بر خبر واحد مقدم می کردن. داریم بعضی هاشون که میگن چون اقتضای قیاس اینه، بر خبر واحد مقدم. حتی عموما نمیگن ها، ولی داریم بعضی هاشون. ببینید، در این که اونا رد میکنن خبر خاص رو، اقتضای قیاس رو میگیرن. اونا هم رد میکنن خبر خاص رو، اقتضای عمومات قرآنی و روایی رو میگیرن. در این که خبر خاص رو رد میکنن، به هم میرسن، اما با دو مبنا، با دو دیدگاه، با دو قصد. خب حالا کی باشه اینا رو دقت کنه که ولذا اینا باز متهم میشدن به قیاس. فقط دوستان من یه نفر رو نتونستم از پسش بر بیام، ابن جنید. مواردی که ما از ابن جنید دیدیم، اصلا ابن جنید میدونه کتاب خودش در اختیار ما نیست، کتاب الاحمدیش فلفقهش از بین رفته. عمده ارتباط ما با ابن جنید توسط بزرگان دیگه هست که نظراتش و اونا کتابش رو داشتن، مثل علامه هلی، به خصوص در مختلف. اون واقعش اینه که قیاس دیده میشه، یعنی فراتر از قاعده گرایی. این دفاعی ما کار ابن جنید نمیتونه. به خصوص من دوستان یه قرینه دیگه هم دارم که شیخ مفید یه رد محکمی داره بر ابن جنید. شیخ مفید خودش عقل گراست، اینو بدونید، خودش قاعده گراست، ولذا رد نوشته بر استادش صدوق که چرا تو به عقل توجه نمی کنید، اصلا رساله داره. بذار، شیخ مفید انسان متوجهیست، دقیق. از این که رد نوشته، نقد بر ابن جنید نوشته و بر فقاهت ابن جنید، وگرنه بر حسن ابن ابی یعقوب ننوشته، با اینکه حسن هم متهمه. معلوم میشه که ابن جنید، حالا دوستان باز فردا قیامت ایشون جلو ما رو بگیره بگه، من در حد برداشت خودم دارم عرض میکنم، این یکی رو استثناء کنید، بقیه رو ما معتقدیم دامن شیعه و بزرگان شیعه، رواتشون و فقهایشون از آلوده شدن به قیاس بری بوده.
ابن جمعه رو میگن قبلا از اهل سنت.